باش.
سلام علیکم. هدی بر با طیبه شهدا و روح بلند مرتبه امام شهدا اجماع صلوات الله علیه و بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء و لعین الوجود و الصلاة و السلام علی واقف مواقف الشهود و علی آله و منائه المعبود. عرض ادب و احترام و صبح خیر و تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات عبادات تک به تک شما برادر بزرگوار و خواهرای ارجمند رو داریم. کسب اجازه میکنیم از محضر یکایک که شما بزرگواران علمای حاضر در جلسه‌مون، اساتید خودم سرور گرامی مای دکتر جدیری که شرف حضور دارم و سایر بزرگان جلسه‌مون، هر عرضمون رو از باب پس درس در محضرتون تقدیم میکنیم. در باب تفهم گفتمان حاکم بر ادبیات رقبا در نظام روابط بین الملل، مقوله ایست به نام تحلیل های زمینه بند، contextual analysis. این روش تحلیل بر این باوره که بایستی قبل از تولید معنا بر یک مفاهمه سیاسی، بایستی ابتداعاً ترجمه در بافت اون متن صورت بگیره، یا به یک معنا بافت متن در تعاطی با ترجمه معنا رو می سازد. خیلی بیان عامیانه جسارت بکنم عرض بکنم، یعنی اگر می خواید معنای یک حرکت یک واحد سیاسی رو خوب تفهم بکنید، به صرف ترجمه بسنده نکنید. ترجمه گام اول معناست، معنا لایه عمیقی است که باید فضا و بافت حاکم بر متن رو به او ترجمه ضرب بکنید و در هم اینها رو ببینید تا بتونید معنا رو تولید بکنید. ما خیلی از حرکات رو داریم که اگر توسط یک فردی بروز بکند یه معنایی دارد، توسط فرد دیگه بروز بکند معنای دیگری. حالا دیگه معنای مصطلحش بعضی از رفتارهاست که تو یک سری از فرهنگ ها میبینید که معنای زشتی دارن و تو فرهنگ دیگه معنای معید، مثل کلمه شیر. شیر تو فارسی بسیار معنای مثبتی داره، اگه بخواییم کسی رو بگن شیر مرد خیلی بهش حال دادن، یا شیر زن. همین رو اگر به روسی ترجمه بکنید فحشه، و بالعکس تو روسی اگه بخوان به کسی خیلی حال بدن بهش میگن خرسه، مثل مدودوف یعنی خرس زاده. ولی تو فارسی یا مثلا تو ترکی به ویژه خرس نماد دور از محضرتون نفهمیست، خیلی معنای خوبی نداره. یا همینطور مثلا معنای گاو شیرده که مثلا آقای ترامپ برای شاهزاده سعودی به کار میگیره که ما مسخرش میکنیم، در حالی که تو ادبیات امریکایی میلکی گاو یا گاو شیرده بسیار معنای خوبی داره، به معنای اینه که کسی که ریشه رو به آب رسونده و دیگه براش میجوشه ثروت. میگن پس ترجمه تنها کفایت از انتقال معنا نمی کند. حالا این مقدمه رو عرض کردیم ناظر بر اینی که به ما فرمودن راجع به حواشی برجام بحث بکنیم. میخوایم ببینیم رفتاری که امریکایی ها بروز میدن چه معنایی دارد تولید میکند. چرا امریکایی ها 28 ماه پیش میپذیرند، 27 ماه تو برجام میمانند و بعد از 27 ماه از برجام خارج میشند؟ آیا معانی متعددی دارد این سه حرکت یا یک معناست؟ فرضیه این بحث ما بر اینه که این ستاشون هم یک معناست. دومین فرضیه ما بر اینه که این حرکت حرکتی امریکایی هاست، حرکت آقای ترامپ نیست و به غلط دارد گفته میشد که آقای ترامپ از برجام خارج شد و این غلط رو متعمدانه هم دارن مرتکب میشن که بخوان همه چیز رو گردن آقای ترامپ تازه کار، ترامپ نوکیسه، ترامپ نمیدونم تاجر و همسان این حرفایی که میزنند بندازن. واقعیت قصه این نیست. خب این بحث کوتاهی که بناس با هم داشته باشیم ناظر بر همین موضوع هست. برای تفهم معنای امریکایی‌ها باید به اون گفتمان اصیلشون مراجعه بکنید. تو گفتمان رئالیسم تهاجمی که امریکایی‌ها بهش معتقدن، سه تا اس حاکمه، بهش میگن مثلث اس‌ها، اس تریپل. اولیشو بهش میگن استیتیس، دولت محوری، دولت پایگی، یعنی چیزی که اصالت دارد در روابط بین الملل جذب دولت هاست نه ملت ها. این حرف مفته که شما بگید از دیدگاه امریکایی ها میگن، یعنی این حرف مفته که شما میگید ملت ها طرفدار ما. آخه یه ادعای جمهوری اسلامی است، میگه آقا تو منطقه هر جایی بخواید به مردم مراجعه بکنید قطعا الگوی جمهوری اسلامی رای میاره. این ادعامون رو تو عراق ثابت کردیم، تو لبنان ثابت کردیم، تو سوریه ثابت کردیم، تو یمن هم همین، حتی اخیراً دیگه از آقا کیپ برای بحث فلسطین هم این بحث رو داره طرح میکنه. یعنی الگوی جمهوری اسلامی در دل ملت‌ها جا گرفته. شعار نمیدیم، واقعاً رجز هم نمیخونیم. اگر امریکایی‌ها 90 سال داخل کشورشون جنگیدند، 110 سال تو قاره امریکا جنگیدند، 70 سال آقای خودشون توزیع اروپا ثابت کردند، 270 سال امریکایی ها جنگیدند تا شدن امریکا الگوشون رو برای جهان صادر بکنن، ما توزیع 40 ساله به برد بلند و بازوی بلند تو امان دست پیدا کردیم. یک نکته است، رجز نیست. ما 200 سال حداقل تاریخمون عقب‌تر از اونها بوده. 200 سال استعمار غارت کرده منابع همین کشورها رو، 100 سال نفت ایران رو غارت کرده، 150 سال جواهرات هند رو غارت کرده، الماس افریقا رو غارت کرده، برده گرفته از افریقا، ثروت کلان نامشروعی به جیب زده، با اون ثروت کلان دارد ثروت فضایی میکند. ما اینا رو نداشتیم، داریم باشون رقابت میکنیم. لذا اتفاقا باید سوال اینجوری بشه که چجوری است که این همه عقبید ولی تو بخشی از علوم و بخشی از تکنولوژی تنه به تنه اجاف تکنولوژی ها فولد میزنید، لبه دانش عالم رو باهاش همسایگی ایجاد میکنید، مثل نانو بایو یا هسته‌ای توزیع دانشیش. ما اولین قدرت جهان بودیم که 20% رو ظرف 14 روز از اراده تا تغذیه انجام دادیم، اولین قدرت جهان. و مگرچه که آقایون به هر حال به این نتیجه رسیدن که به دردشون نمیخوره و هزینه کردهای نامشروعی داشتند بماند. پس غرض اینه که امریکایی ها که امریکایی هستن به استیتیسم به شدت معتقدن، میگن آقا دولت ها پایین. حرف مفت چیه که ملت ها ملت ها؟ چند تا دولت باهات هست تو مجامع جهانی؟ اونا نشانگر قدرت شماست. داستان شما موقعی پیروز است که اطرافیانتون بیشتر باشه. خب استیت رو به عنوان اطرافیان در نظر میگیره. خب پس این اسشون با ما متفاوته. اس دومشون که با ما همسو هست بهش سلف هلپینگ میگن، خودیاری. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف با مال است. این اس دومشون. امریکایی‌ها به این اسم معتقدن که با ما مشترک، ما هم همینو قبول داریم. ما میگیم بایستی وقعیت دو لهم استطاعتم من قوه، خودتون برید تعدیه کنید هر چقدری که میتونید. امریکایی ها اینو معتقدن. یه اس سومی دارن که رفتار امریکا در قصه برجام رو باید از منظر این اس تحلیل بکنید، بهش میگن سویوال، بقا. بقا میگن، بقا قانون آهنین ضرورت هاست. هیچ منفعتی، چون میگن نظام روابط بین الملل برای کسب منافع دیگه، میگن هیچ منفعتی به بهای بقا نمیارزد. خیلی عامیانه، شما تا کی از بشار اسد حمایت میکنی؟ تا موقعی که بقایتون تهدید بشه. خب اوغلایی نیست بقاتون رو صرف هیچ منفعتی بکن. حتی تو نظام دینی برای حوزه فردی شما مقوله ایثار رو دارید که اصلا مفهومش شده، ما تو بحث نظام روابط بین الملل داریم بحث میکنیم. میگن هیچ منفعتی به بهای بقا به دست آوردنش نمیارزد. میگن بقا قانون آهنین ضرورت هاست. خب برای چی از اینجا شروع کردیم؟ گزاره دوم. این نقطه رو بذارید سر خط، من مقدمه دوم رو عرض بکنم. شما تونستید به لطف الهی به یک برد بلند و بازوی بلند تو امانی برسید. یه بخشی از بازوی بلند شما شده حزب الله، حزب الله لبنان. 40 سال روش سرمایه گذاری کردید. این سرمایه گذاری شما مادی هم بوده، بیش از مادی معنوی بود. این که یک جوان حزب الله لبنانی، نه اصلا یک جوان افغانی، یک جوان پاکستانی برای آرمان جمهوری اسلامی با کمترین هزینه کردی، اونم از باب تجهیزش، میاد جانش رو فدای شما میکنه، بخشش مال اینه که شما یک قدرت معنوی دارید. او برای قدرت معنوی شما جونش رو میده، برای شما که نیست که. ولی بالاخره 40 سال روش کار کردید، شده حزب الله لبنان. او گزاره دومی که کلید طلایی بحث اینه، رجز مفته که ما فکر بکنیم ما تونستیم یارگیری بکنیم، امریکا نتونست. امریکایی ها 65 سال تو ایران حضور داشتند، 25 سال از 1332-28 مرداد در لایه نخبگان ما حضور داشتند. روش مدیریت امریکایی هم تماس با نخبگان، اصلا امریکایی ها به جز استثنای ایران اعتقادی به کار تو لایه اجتماعی ندارن. تفاوت امریکایی ها با شرقی ها تو همینه، بلوک شرق میرفت تو کف اجتماع، کف توده، مثلا جریان کارگری رو را مینداخت، ولی امریکایی ها همیشه لایه نخبگی رو، حزب حاکم رو ببر. الان هم تو عراق همین کار رو دارن میکنن، تو لایه نخبگی 5000 نفر رای دکتر بورس کردن برای دوره دکتری ببرن آموزش بدن، تو معتبرترین دانشگاه های امریکایی برگردونن تو عراق. شما به یه شیخ عراقی میگی که شیخ 10 نفر رو معرفی کن ببریم ما تو دانشگاهمون برات مثلا تحصیل بکنن، میگه آقا ام‌آی‌تی شریف، شریف ام‌آی‌تی، نه ام‌آی‌تی، در حالی که شما بیاری اصلا شریف نمیخواد ببریش. و امریکایی‌ها برای لای نخبگی 25 سال تو این کشور هم این کار رو کردن. سال 1957 25مین سال وقتی اوضاع ریخت به هم، سلیمان سفیر امریکا دیماه سال 57 فردای خروج شاه 27 دی نامه نوشته برای وزارت خارجه امریکا، سریعا بیاد کودتا بکنید دوباره برگردونید مثل 28 مرداد 32. امریکایی‌ها جنرال هایزر کارکشته‌ترین جامعه شناس نظامی امریکایی، همین الان هم کتاب جامعه شناسی جنگ ایشون در معتبرترین دانشگاه نظامی ما تدریس میشد. آقای جنرال هایزر ایشون میاد بررسی بکنه کف خیابونای تهران، میگه با فرماندهای ارتش، با فرماندهای گارد جاویدان، گارد شاهنشاهی صحبت کردم، همه آماده کودتا، گفتم یه چرخم تو خیابونای تهران بزنم دیگه. یه چرخ میزنه برمیگرده میگه اشتباه نکنید دیگه 25 سال قبل نیست، این حرکت حرکت نهضت ملی شدن صنعت نفت نیست، او سوشل مومنت بود، جنبش اجتماعی بود، این سوشتال مومنت جنبش اجتماعی شده است، این رفته تو لایه توده، این نمیشه جمعش کرد. جالب سلیمان میگه میشه جمعش کرد، بابا بختیار رو نماد مخالفین بود، آخه بختیار، بختیار رو کنار بذارید میتونید کسی دیگر رو بذارید جمع بکنه. ایشون میگه نه اینجوری نیست، اختلاف میخوری پنتاگون با وزارت دفاع. این اتفاق زیاد رخ میده تو امریکا، همین الان تو سوریه اختلاف بین وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا است، همین الان یه جریانشون از یه گروه هکی تو سوریه حمایت میکنه مثل وای پی جی، یه جریانشون از یه گروه هکی دیگه حمایت میکنه به نام پی وایده پیش میاد. آقای سلیمان باز میگه آقا نخبگان ایران رو بزنید تمامه، انقلاب پیروز میشه، امریکایی‌ها میرن تو لای نخبگان دوباره ارتباط گرفتن. سلیمان میگه نگران نباشید، من با امیر انتظام، با ابراهیم یزدی، حالا جالبه تو تایپم دو آیرم اشتباه تایپ کرده نوشته ابراهام یزید، نوشته من با ابراهیم یزدی، با سلیمان، با حسن نظیف، با مقدم مراغی ارتباط گرفتم، نگران نباشید. دوستان نسل اول جلسمون که شرف حضور دارن حتما یادشون هست حسن نظیف و مقدم مراغی، یه تنه جلو جریان حزب اللهی تو مجلس قانون اساسی، تصویب قانون اساسی واسطادن، اصل ولایت فقیه رو ترغیقش کردند، بی اغراق میگه نگذاشتن ولایت فقیه به اون ایده امام تو قانون اساسی بیاد. 98% جمهوری اسلامی 11 فروردین 10 فروردین در 58 رای آورد، 6 ماه بعد 8 ماه بعد رفراندوم قانون اساسی شو 67%، 31% رو بذارید به حسابی کار کردند. نمیگم فقط این افرادو، یه جریانی رو دارم عرض میکنم، جریانی که الان تو قصه برجام من دقیقا دارم برجام رو نقد میکنم. امریکایی رفتن با این استدلال شهید مطهری رو زدن، سپهبد قرنی رو زدن، بهشتی رو زدن، آقا رو زدن، جمهوری اسلامی حزبش رو زدن، آوردن دایت دولت، شهید رجایی، با همه اینا رو زدن، دیدن آقا درست گفته بودین بدبخت جنرال هایزر، با افراد نیست، بریم اجتماعیشیم. 40 سال امریکایی‌ها اجتماعی شدن داخل ایران، یارگیری کردن. خب خانم مادلین آلبرایت استاد تمام دانشگاه ابریسویت بود، وزیر خارجه امریکا که شد گفت خاری را که به سختی ولایت فقیه در چشمان ما فرو برده، شاگردان زیرک من با ظرافت بیرون می کشند. شاگردانشون های دکتر یا دانشیارن الان یا استاد تمام دانشگاه معتبر کشور ما، دانشگاه تهران رو بگیر، دانشگاه علامه رو بگیر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رو بگیر، پسر یکی از سرداران شهیدمون از اون نوابغمون تو دانشگاه علامه دکترا میخوند، سه بار امتحان جامعه انداخته بودن ایشون رو، در حالی که معدلش بود 19 تا 10. پشت تلفن یکی به اون استادی که این امتحان جامعه میندازه میگه که بابا این پسر صیاده، خوب شاگرد اول دوره است. میگه خفه؟ فکر کرد من یادم میره باباش چه بلایی سر داداشم آورده. دو برادرش اعدامی نفاق اند تو معتبرترین دانشگاه علوم انسانی ما استاد دمان. من دقیقا دارم برجام رو نقد میکنم. امریکایی جریانی رو که ساختن اسمش رو گذاشتن لیبرال. امامی که از هیچ چیز نمیترسید، نقل معروفیه دیگه، امام دارد میاد میگن آقا ای آقای بختیار هیچی عقل حسابی نداره که، هنوز باند فرودگاه درست باند بازه، کنار هنوز گارد نشسته، هر آن احتمال دارد سه دیگه رخ بده. آیت الله بعد 15 سال دارن برمیگردن وطن، چه حسی دارن؟ یه ابرو بالا میندازه امام میگه چی؟ هیچ. این اون امام. صدام هم نمی کنه، عالی ترین مدیریت یک مدیر بحران مدیریت در جنگه، جنگ میشه. امام صدام حمله کرد، دیوانه ایست یک سنگی انداخته، هیچ. این امام 13 بار از این جریان میترسد. چرا آروم بگم؟ بذار بلند بگم. امام 13 بار از این جریان آمریکا ساخته وحشت میکند. ترس برای امام نقص نیست اگر موسی فاوجسه خیفه داره. میگه موسی اگر در اون قصه عصا ترسی، ترسش از اژدهای ساحران نبود، از این بود که این گاگل‌های پخمه‌ها دور از محضر که دارن تماشا میکنن نکنه باورشون بشه. امام 13، امامی که از هیچی نترسه ها. امام مرداد 67 جنگ رو تمام میکند، خرداد 68 رحلت امامی، 10 ماه در پسا جنگ امام زنده هستند. تو این 10 ماه 11 بار از اون 13 بار طول عمر امام، امام از این جریان میترسد. 12 مورد از اون 13 تای کل 80 روز قبل از رحلت امامه. 6/1/68 منتظری اگر واقعا دست خودش بودی، بهترین نشانه بر اینه که این حکومت رو اراده دیگری دارد اداره میکند. والا منتظری حماقت نمیکرد، 80 روز دندون رو جگر میگذاشت به قول خودش، انقلاب تموم بود دیگه. 14 خرداد منتظری میشد رهبر دیگه، چیزی از انقلاب نمیموند. امام 6/1/68 منتظری رو عزل میکنه. تو نامه عزل مینویسه چون بر من ثابت شده است که شما بعد از من انقلاب را به دست لیبرال ها. برجامو داریم نقد میکنیم. انقلاب رو به دست لیبرال ها و منافقین خواهید سپرد، لیاقت داری کشور رو ندارید. 13 مورد 2 روز قبل از بستری شدن امامه. مو بر تن آدم سیخ میکنه این جمله، همون بستری شدن منجر به رحلت. امام اینجوری میگه تا من زنده هستم نخواهم گذاشت انقلاب به دست لیبرال ها بیفتد. امام مثل اینکه خطر جدی رو داشتی حس میکردی. اینا کیان؟ اساتید خودم تو جلسه حضور دارند، دانشگاه تبریز، ما سال 75 ریاضی محض میخوندیم، یک استادی داشتیم نهست آزادی تابلو بود، ایشون تو کلاس یک جمله بسیار چرتی اسخایی میکنم از محضر علمای بزرگ با خطاب به ما موسای کاظم گفتند، جمله چرتی بود که اگر این رسانه های جدید بود حکم سنگینی هم شد براش. که خب بچه درس خونای کلاس ما هم در واقع بچه مذهبی های خوبی بودن، الا ما خوب میخوندن، دستمونو بالا آوردیم گفتیم استاد خیلی داره لیبرال فکر میکنی. ایشون مادلات دیفرانسیل موزه میگم رونده دوی ایکس به رونده، جمله ما تموم شد، گچ و برداشت جلو ما کوبید زمین، گفت لیبرال ددنده، نهضت آزادی هم نمیپذیرفت من لیبرالم. میگم چه شده اینک طرف با افتخار میگوید اگر لیبرال نباشیم دیکتاتوریم؟ چه شده میگوید لیبرالیزم بر گوشت و پوست و استخوان ما ریشه دوانیده است؟ لیبرالیزم همان الگوی امریکایی است که در داخل ایران ریشه دوانیده است. شما حزب الله لبنان ساختید، اونا لیبرالیزم رو ساختند. کودکانه است که فکر بکنیم ما تونستیم یارگیری کنیم، اونا نتونستند. و چه یارگیری کردند؟ اجتماعی کردند لیبرالیزم رو، اجتماعی کردند لیبرالیزم. نکته اینجاست دا. من چرا دارم میگم برجام رو داریم نقد میکنیم؟ امریکایی ها هیچ گرو به دیگری دست ما جز این جریان لیبرال ندارند. امریکایی ها
برای اعلام خروج از برجامشون تنها نقطه اتکای ما که اونا رو نگذاریم جریان لیبرالشون بود.
میترسیدن جریان لیبرال بسوزد. این نباید از دست بده.
سوویبل بقا، هیچ منفعتی ولو از بین بردن کل اقتصاد ایران با تحریم نمیارزد جریان لیبرال رو از دست بدیم.
از باب قیاس عرض میکنم، آیا شما حاضرید به بهای یک منفعتی حزب الله لبنان رو از دست بدید؟
حزب الله لبنان کیلویی چند قیمتش تعیین کنید؟
امریکایی ها هرگز حاضر نیستن جریان لیبرال رو از دست بدن.
ارزش افزوده استراتژیک امریکا در ایران همین جریان لیبراله.
نبایستی این آسیب ببینه.
اتفاقا ضد بازی ما در مقابل بازی شوم امریکایی ها از همین جا باید آغاز بشه. اینجا نقطه هزیمت ماست، به این عنوان که اگر بخوایم در جریان لیبرال کوتاهی بکنیم در مقابله با جریان لیبرال،
اتفاقا اگر در مقابله با جریان لیبرال فشار بیاریم، قطعا امریکایی ها کوتاه میان، قطعا کوتاه میان،
نمیتونن تحمل بکنن لیبرال هستن. شما فکر میکنید آقای ترامپ همینجوری احساسی امسال رو تعیین کرد؟ چرا امسال رو انتخاب کردن برای خروج؟
چون امسال انتخاباتی نداری که جریان لیبرال آسیب ببینه.
تا انتخابات بعدی که اسفند سال بعدم هست 23 ماه امریکا فرصت داره چهره اینا رو دوباره سفید کنه. با این حافظه تاریخی افتضاحی که ما ملت ایران داریم، 23 ماه فوق العاده زیاد است. یک بازی جام جهانی کلی توجهات رو از معرض توجهش خارج میکنه. 4 تا هواپیمای دیگه میاد حل میکنه قصه رو.
امریکایی ها
از روز امضای برجام همین رفتار رو داشتن که تا به امروز.
رفتی به جمهوری خواهشون هم نداشت. همون آقایون دموکرات.
مگر نشنیدید آقای اوباما گفت در روز امضای برجام در هیرین کمیته سنا، کمیته استماع، بخش علنی سنا،
گفت برنامه ما در برابر برنامه اتمی ایران سگام است. ما نصف این رو ترجمه کردیم، اونجایی که گفت اگر می توانستم پیچ و مهره صنعت هسته ایران رو باز می کردم، یادتون هست؟ ولی ادامه جملهشو چه نگفتیم، ادامهش این بود:
Our program again is Iranian nuclear program in three steps. In the first step is stopping and then roll backing and in the final step dismantle of Iranian nuclear program.
برنامه من سگامه بود، در گام نخست استاپ کردن برنامه اتمی ایران. یه رجزی هم گفت که درستم گفت،
گفت من نخستین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده ام که خیز بلند بلند پروازی های اتمی ایران را متوقف کردم.
گفت ولی من تو این گام اول نمیمونم، گام دوم بازگردانش، برگرداندن. آقای دکتر صالحی داره گزارش میده، میگه که بله فردو رو میخوایم جمع بکنیم، باید وکشوم کنیم، طول میبره. این طول بردنم چون مشروط شده به امضا میمونه برای بعد انتخابات. بعد میگردم میگن میخوای کارگر افغانی بری زمجمش بکنه، وکیوم چه جمع کن از بیخ نمیخواد. حضرت آقا با یه جمله تو اردیبهشت امسال در دیدار معلم دانشجوها اشاره که ما ایرانی ها خدا از سر تقصیراتش بگذره رو برای مرده میگیم، آقام به یه مرده حواله داد که اومده بودن میگفتن که اون آقا فرمودن خدا از سر تقصیراتش بگذره، میگفت که شما دارید الکی امریکا رو تحریک میکنی، از این قضیه هستی عبور بکنید خصومت ها تموم میشه. بازگردانش.
آقای اوباما گفت گام نهایی من دیسمنتل، برچیدن برنامه اتمی ایران.
اوباما، دوستان، سنای آمریکا زمان اوبامای دموکرات 100 تا سناتور سنای امریکا داره،
99 تاش تصویب کرد تحریم های نقض کننده برجام رو، 99 تاش. آقا جون 99 تا،
53 تا جمهوری خواهند، 46 تاش دموکرات بودند، همون دموکرات هایی که بنا بود امضایشان تضمین برجام باشد. امریکا از برجام خارج شد، نه جمهوری خواه، نه ترامپ، امریکا.
این 27 ماهی هم که بودن همینه، یک تک ریال نگذاشتن وارد بشه به شکل دلار، یک تک ریال
نگذاشتن وارد بشه.
نه میگن وارد شده، بگن تو کجای بودجه اومده دیگه، جای بودجه ما که مشخصه.
فروردین امسال آقای دکتر خرازی به عنوان یک مقام غیر رسمی با آقای جان کری به عنوان یک مقام غیر رسمی در ایالات متحده، جفتشون وزیر خارجه سابق و اسبق دو کشور، یه دیداری داشتن و اونجا گفتن آقا جان به ناس امضای شما تضمین برجام و بیاید وسط برجام. خیلی راحت یه پاسخ دیپلماتیک داد، آب پاکی رو ریخ رو دست. ما گفت آقا جان ما تابع انتخاب مردم، مردم امریکا انتخابشون هر چی که هست ما هممون تابعیم، یعنی برو فشکه تو بساب. دقت میکنین؟
از روز امضای امریکایی ها دفعه رو شروع کردن. آقای ترامپ 4 بار امضا کرد، نمیتونست این امضا نکردنش رو قبل انتخابات ریاست جمهوری ما بکنه؟ نمیتونست؟ چرا کرد؟ جریان لیبرال نباید آسیب ببینه.
خط قرمز صریح امریکایی هاست. توتال اومد وقتی فاز 11 اعلام کرد 7 میلیارد دلار میخوام سرمایه گذاری کنم، قرارگاه خاتم را از پروژه بیرون کردن که توتال میخواد بیاد.
4 بار سه ماه آقای همین ترامپ امضا کرد قضیه ماندن در برجام رو. آقای توتال دیگه بیا دیگه امضا کرد. گفت درسته الان امضا کرد، 3 ماه دیگه معلوم نیست. 3 ماه دیگه امضا کرد. آقای توتال بیار دیگه. گفت درست الان امضا کرد، 3 ماه دیگه معلوم نیست. خب این که نفعش برای اونا بیشتر بود که همین رویه رو ادامه میداد، اقتصاد ایران معلق میشد. چرا این کار رو نکردند؟
چرا این کار رو نکردند؟ عمیق ببینیم قصه رو، عمیق ببینیم قصه رو. بقای جریان لیبرال تاریخی ترین نقطه سرمایه گذاری امریکایی هست. بله شما 16.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری هسته ایتون رو به باد فنا ببینید، لیکن اگر این سرمایه گذاری بر فنا رفته رو هزینه کنید برای کوبیدن جریان لیبرال، جریان لیبرال هم اشتباه نکنید، این افرادی که به نام دولت مرد هستن خیلی ساده، اینا نه، عمیق ببینید. مهرنامه رو ببینید، همین آقایون اندیش ورز به قول خودشون، اینا رو ببینید، عمق تو اوناست که دارن جریان لیبرال رو.
الان این همه نفرت مردم رو سعی میکنن شیفت بدن به سر ترامپ. بگه ترامپ بود دیگه، فرهنگ امریکایی نیست، ترامپ.
دقیقاً ضد این بازی رو باید بکنیم، دقیقاً ضد این بازی رو. باز عرض میکنم برای بار دوم، اگر میخواید امریکا هیچ غلط اضافی نکند، نشان بدهید که میخواهید جریان لیبرال را آتش بزنید. مطمئن باشید امریکا کوتاه میاد. تو جریان یمن ما حاضر هستیم، انصار الله لبنان، انصار اللهی که حتی اکثر 5 سال روش سرمایه گذاری داریم الان را از دست بدیم؟ امریکایی ها 40 سال سرمایه گذاریشون را از دست نمیدن. آقایی که به نام بولتون میگه تابستان داغ ایران،
بخش عمده برنامه شون رو فشار قومیتی، مذهبی و آب در ایرانه، که دقیقا بازوی اجراییش جریان لیبراله.
شما ببینید هر اتفاقی رخ داد، اینا حاضر نیستن بگن فرهنگ امریکایی باعث اینه بی‌اعتمادی، دارن جور دیگه ای تابش میدن. تا کره شمالی جور دیگه بازی میکنه، میگه عادیدی کم آورد، در حالی که اصلا کره شمالی مفاهمه‌ای که صورت داده به هیچ عنوان کره شمالی‌ها برعکس ما به شدت تاریخی هم، هم کره شمالی هم کره جنوبی. برای همین سریال‌های کره شمالی پر است از سریال‌های تاریخی، سریال کره جنوبی هم همه سریال تاریخی. برعکس ما که این همه نقطه مثبت در تاریخمون داریم، ولی هرگز سریالش نمی‌کنیم. تا یه فیلم سینمایی تاریخی هم ساخته میشه، به شدت هم تو سینما میدرخشه، نشون میده که مردم رو اقبال دارن، ولی هرگز نمیگذاره جریان لیبرال که اینا بشه سینما. آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که چرا در کتاب‌های تاریخ ما
از دبستان و راهنمایی حذف شده و متوسطه
هرگز یک جمله راجع به از دست دادن بحرین توسط محمد رضا چرا نوشته نشده؟ میدانید جریان انگلیسی چگونه تاریخ نگاری در ایران را مدیریت میکند؟
چرا فقط عهدنامه ترکمنچای و گلستان؟ چرا امریکا که جنگ کرده و با جنگ رسیده به اینجا هرگز نوشته نمیشود؟
جریان بچه از بلایی های توانمند که جمع میشید کارمون رو انجام بدیم. من وقتم گذشته به عقرب های ساعت قول سنگینی دادم، بحثم ولی ناقص میمونه، اب نداره، طلبتون انشالله برای بعد، بخش مقابله یه بحثم رو نگر دارم برای بعد. بریم برای این هجوم. راه انقلابیگری الان دقیقا از همینجا میگذرد، زدن جریان لیبرال به شکل آلمانه. جریانی که رخنه کرده نظام ارتقای ما رو هم در چنبره خود قرار داده که با این راتبه هر چقدر که علمی ما هم که میره بالاتر بیشتر با انقلاب نسبت بی‌خاصیتی میگیرد، بیرج میشود. این همون چنبره است که او جریان زد. باید برای مقابله با این فکری بشود. او تهاجم فرهنگی اصیلی که حضرت آقا میگفت در دل آستین کوتاه و موهای فلان نیست، فکری فرهنگی همینه. او سبک زندگی که لیبرال سازی جامعه از همینه. باید خط رو در اینجا ببندیم و لجمن رو سر این موضع مستحکم کنیم. اصخایی میکنم خیلی متصدی اوقات میشدیم از مستر علمای بزرگوار جلسمون شرف حضور داشتن، از اساتید خودم که همه لطف فرمودن اجازه دادن تلمس کردیم در مسترشون درس پس دادیم، هم تشکر ویژه داریم. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، شادی و سلامتی و رضایت حضرت صاحب الامر، سلامتی مقام معظم رهبری، تعجیل فرج آقا و چدن حسن لسکری اجماع صلواتی رو خط میفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.